کمال خرازی کلیدر تصمیم مقتضی در مواجهه با آمریکا، عصر ایران، هم وزیر خارجه و هم رئیس شورای راهبردی درباره پاسخنامه ترامپ و مذاکرات غیر مستقیم از واژه مقتضی استفاده کردند، اما به نظر می‌رسد پروژه به کمال خرازی سپرده شده باشد. ساعتی قبل از آن که عباس عراقچی وزیر امور خارجه به خبرگزاری دولت بگوید پاسخ رسمی ایران به نامه رئیس جمهوری آمریکا به طور مقتضی و از طریق کشور عمان ارسال شده، کمال خزاری رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی اعلام کرده بود جمهوری اسلامی ایران همه راه‌ها را نبسته، بلکه آماده مذاکره غیر مستقیم به قصد ارزیابی طرف مقابل، اعلام شرایط خود و اتخاذ تصمیم مقتضی است. اشتراک واژه مقتضی در سخنان وزیر خارجه کنونی و صرف او در دولت خاتمی که حالا رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی است، این احتمال را قوت می‌بخشد که پروژه به کمال خرازی سپرده شده باشد که هم جایگاه استراتژیک دارد رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی و منصوب رهبری است و هم در دولت اصلاحات وزیر خارجه بوده و هم می‌تواند از مشاوره‌های جواد ظریف بهره برد. به نظر می رسد محدود فعالیت عباس عراقچی منطقه و همسایگان تعریف شده باشد و هدایت اصلی مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را کمال خرازی بر عهده گیرد یا از همین حالا هم عنان آن را در اختیار گرفته باشد، چرا که از مردان اصلی تاثیرگذار در سیاست خارجی علی اکبر ولایتی درگیر بیماری است و وضعیت جسمی مناسبی ندارد، هرچند خانه نشین نشده و جواد ظریف هم از دولت کنار گرفته و رادیکال ها روی او به شکل وسواس گونه حساسیت دارند و به نظر می رسد کار در دست کمال خرازی باشد که 10 آذر سال گذشته 80 ساله شد و اکنون پا به دهن همه عمر خود گذاشته است. همین که یه به نام ترامپ پاسخ داده شده در حالی که همین شهریور امسال برای او در تهران دادگاه برگزار شده بود، نشان از اتفاقاتی در سیاست خارجی دارد و حسب اعلام آقای عراقچی پاسخ رسمی روز چهارشنبه 6 فروردین 1404 به طور مقتضی و از طریق عمان ارسال شده است. اینکه یه نامه را عصر روز چهارشنبه 22 اسفند انور قروقش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی آورده باشد و پاسخ دقیقاً 2 هفته بعد از طریق کشوری دیگر فرستاده شود هم موضوع قابل تأملی است. تأکید وزیر خارجه ایران تا اینجا بر این بوده که در وضعیت فشار حداکثری و تهدید نظامی مذاکره مستقیم انجام نمی شود، اما مذاکره غیر مستقیم به سیاق 2 دولت روحانی و رئیسی می تواند صورت پذیرد. به عبارت، اگر آمریکا فشار حداکثری و تهدید نظامی را بردارد، مذاکره مستقیم هم محتمل است. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی البته هدف از خبررسانی درباره نامه را ایجاد نوعی خوشبینی خیالی، سردرگمی و نیز ایجاد فضای 2 قطبی در کشور اعلام کرده و از رئیس جمهوری آمریکا خواسته به جای تکرار اشتباه‌های قبلی، صادقانه اصول حاکم بر یک مذاکره واقعی، یعنی اصل برابری، احترام متقابل و احتراز از تهدید و فشار را بپذیرد و بدین ترتیب اعتماد ایرانیان را جلب کند که خواستار مذاکره عادلانه و نه تحکم و زورمداری‌اند. کمال خرازی به ندرت در صحنه علنی حاضر می شود و به همین خاطر می توان گفت بدون دلیل ابراز نظر نکرده است، کما اینکه به خاطر داریم تنها 1 هفته پس از حمایت روسیه از مواضع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و مشخصاً امارات متحده عربی درباره جزایر سگان ایرانی در خلیج فارس 26 تیر 1402 در دیدار با کازوتوشی آیکاوا سفیر ژاپن در تهران راه حل اختلاف ارضی ژاپن و روسیه بر سر جزایر چهارگان اقیانوس آرام را مذاکره مستقیم بین 2 کشور دانسته بود، آن هم در حالی که مرحوم رئیس جمهور سابق بر سر کار بود و بالا دست وزیر وقت خارج موزه گرفت و همین ورود ناگهانی و غافلگیر کنند دیپلمات کهنه‌کار به منزل پاتک سیاسی به رفتار روسیه تلقی و با استقبال ایرانستان و چهره‌های ملی اعم از مستقل و اصلاح طلب و اعتدالی روبرو شد. این اشاره هم خالی از لطف نیست که پیشتر تصور می‌شد علی لاریجانی مدیریت مذاکرات غیر مستقیم را بر عهده گیرد، اما با منتفی شدن انتصاب او به دبیری شورای عالی امنیت ملی و فلسفه بافی بافی که دارد، خرازی ترجیح داده شده است که با زبان دیپلماتیک آشناتر است و از گزند اهانت‌های رادیکال‌ها دور بوده است. با توجه توجه احتمال نقش‌آفرینی سیاستمدار 80 ساله در مذاکرات غیر مستقیم و شاید در ادامه مستقیم ایران و آمریکا خالی از لطف نیست به کمال خرازی بپردازیم که پس از پایان دولت اصلاحات 84 بیشتر در پژوهش کد علوم شناختی فعال بوده و حتی در قالب رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی هم چندان حضور رسانه‌ای نداشته است. 1. او به یک خانواده اصیل تهرانی تعلق دارد. پدرش کاسبی خوشنام در حوالی مسجد سید عزیز الله بازار تهران بود و خود در رشته روانشناسی و علوم تربیتی تحصیل کرد و به این اعتبار اکنون استاد تمام دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران است. پیش از انقلاب مدتی ناظم دبیرستان علوی بود و چهره خشک و جدی شاید میراث همان نوع آموزش و پرورش باشد. برای ادامه تحصیل روان خارج از کشور شد و بعد از انقلاب به اعتبار همان تحصیلات و فعالیت در مدرسه علوی ابتدا رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد. 2. در خاطرات حسن روحانی آمده که سال 1355 و در 28 سالگی وقتی با 3 فرزند و 4 هم در راه عازم انگلستان بوده، هرچند مشکل ویزا نداشته و برای خرید بلیط رفت و برگشت به لندن، 3,000 تومان همین مقدار از فردی طلب داشته ولی نگران اقامت در لندن بوده و دکتر بهشتی برای آن که آسوده خاطر باشد کمال خرازی را معرفی می‌کند و می‌گوید او در لندن است و راهنمایی و کمک خواهد کرد. همچنین دکتر سروش 3. عباس امیر انتظام در خاطرات خود گفته در پاییز 58 نامه فراخواندن او به تهران یک منجر به بازداشت او شد که به ظاهر امضای صادق قطب‌زاده وزیر وقت خارجه را داشته و به همین خاطر اعتماد کرده، وگرنه مهندس بازرگان او را به سوئد فرستاده بود تا از مهلک دور شده باشد. بعد اما متوجه شده نامه را در واقع کمال خرازی نوشته که از زمان دکتر یزدی معاون وزیر خارجه بود و با قطب‌زاده هم نتوانست کار کند و رفت. امیر انتظام حتی مدعی بود خرازی امضای وزیر قطب‌زاده راجل کرد تا بر اساس اعتماد به او بازگردد. خرازی اما گفته است این ادعا که با جل امضای آقای قطب‌زاده و یا در یک دعوت ساختگی ایشان را به تهران فراخوانده ام کذب است، زیرا این جانب بنا بر دستور دادستان وقت انقلاب مرحوم شهید قدوسی و بر اساس روی معمول وزارت خارجه و مسئولیتم به عنوان معاون سیاسی ایشان را به مرکز فراخواندم و امضای کسی جل نشده است. 4. کمال خرازی یک دور مدیریت خبرگزاری پارس را هم در کارنامه دارد. بعدتر نام آن به خبرگزاری جمهوری اسلامی تغییر کرد و اکنون با عنوان ایرنا به عنوان خبرگزاری رسمی دولت شناخته می شود. به همین اعتبار در دوران جنگ رئیس ستاد طبقات جنگ شد. در دولت سازندگی هم سفیر ایران در سازمان ملل شد و در آنجا بود که محمد جواد ظریف که از جوانی کارمند محلی دفتر نمایندگی ایران بود با او همکاری کرد. 5. در پی نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی در نیویورک و در دولت اصلاحات وزیر خارجه شد تا 16 سال وزارت طولانی علی اکبر ولایتی از 60 تا 76 پایان یابد، چرا که سید محمد خاتمی مایل به ادامه همکاری با او نبود. یکی به این خاطر که ابقای او پس از 16 سال به معنی استمرار سیاست‌های گذشته بود، حال آنکه مصر بود پیام تغییر را منتقل کند. دوم اینکه در سال 60 که آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهوری وقتی او را به عنوان نخست وزیر معرفی کرده بود، خاتمی بود که در مخالفت سخن گفت و رأی مجلس را برگرداند و باعث شد به دکتر ولایتی برای نخست وزیری رأی اعتماد ندهند و پس از آن مهندس موسوی نخست وزیر شد. از طرف دیگر خاتمی در مقام رئیس جمهوری باید کسی را برای وزارت خارجه برمی‌گزید که نظر رهبری و مجلس محافظه‌کار پنجم به او مثبت باشد و از این نتوانست کسانی چون محسن امینزاده را معرفی کند و بهترین گزینه همان کمال خرازی بود که تا پایان 8 سال وزیر خارجه دولت اصلاحات ماند. 6. پس از بازداشت عباس عبدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم او و دیگر متهمان پرونده مؤسسه نظرسنجی آینده بهروزگران، پایه و حسین علی قاضیان آمریکا را دولت متخاصم ندانستند و گفتند به لحاظ حقوقی آمریکا دولت متخاصم به حساب نمی‌آید، چون همچنان پیمان مودت بین دو کشور همچنان برقرار است. ضمن این که یک طرف آنها نه دولت آمریکا که یک سازمان غیر دولتی بوده است. وزارت خارجه خرازی اما حاضر نشد بر این که ایالات متحده در عرف دیپلماتیک و حقوقی متخاصم به حساب نمی‌آید صحه گذارد. با مسئله این که بعدها در دولت روحانی به استناد نقض پیمان مودت از آمریکا شکایت شد و ایران توفیقی هم کسب کرد. 7. کمال خرازی عبوس در دولتی وزیر خارجه بود که رئیس آنی رئیس جمهور خاتمی به چهره گشاده و بیان شیری شهرت داشت. با این عین در سال 1382 و در گرماگرم مذاکرات صدآباد برای پیوستن ایران به پروتکل الحاقی چهره خندان او کنار جک استر وزیر خارجه وقت بریتانیا تاریخی شد.